بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله آل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى يوم لقاء الله. عرض سلام و احترام دارم خدمت اساتید، اعضای محترم گروه. مبحثی که از سلسله مباحث مهدویت در خدمت بزرگواران هستیم، در خصوص علل و عوامل غیبت امام زمانه که به حول قوه الهی روایات موجودی که علل غیبت و اسرار غیبت رو تبیین فرمودن، اونها رو مورد ارزیابی قرار میدیم و تقریر رو تبیین میکنیم و دستبندی سرآخر خواهیم داشت. اصول و مبانی اعتقادی از مباحثی هستش که به طور اکثر با عقل قابل اثباته. مثلا وجود خداوند متعال و یکتایی پروردگار و اثبات عدالت پروردگار، اینکه پروردگار عالم عالم است و قادر است و حی است، و بحث نبوت به واسطه اعجاز و به تبع اون امامت و اصل مسئله معاد، اینها مسائلی است که با عقل میشه اثبات کرد. اما در شاخه هایی از این معارف اموری هستش که اینها عقل نسبت به اونها نمیتونه به تنهایی اثباتی داشته باشه، الا اینکه با عقل نبی اکرم اثبات میشه حقانیتش و ائمه معصومین و جانشینان و اوصیای ایشان اثبات میشه و ایشان را معصوم میدانیم و کلام ایشان را کلام خدا میدانیم، لذا از این باب عقل حکم میکنه که خب اعتماد به این حرف ها بکنیم و مبانی فکری و اعتقادی خودتونو در مواردی که عقل نسبت به اونها بی نظره از اینها بگیریم، که مطمئن ترین راه قطعا همین راهه که مبتنی به علم لایتناهی پروردگاره و چاره غیر از این نداریم. از این امور بحث علل غیبت امام زمانه. خب در این خصوص میشه تحلیل های مختلفی کرد، اما آیا همه این تحلیل ها درسته یا خیر، این محل بحث داره. لذا مطمئن ترین راه و بهترین راه اینه که ما بررسی بکنیم که در روایات معصومین که برای چه منظوری امام زمان غائب شدن، و ما نمیتونیم به تعبیری مثل امام حی و حاضر دسترسی به ایشان داشته باشیم. و خب این غیبت غیبت طولانی شد و چه کار باید کرد؟ بالاخره این غیبت کوتاه بشه و حضرت تشریف بیارن و بسیاری از معضلات علمی دینی که اعتقادی که گاهی دون گیر هست و در حیث عملی این بیعدالتی ها، ظلم هایی که در جوامع بشری صورت میگیره و جهلی که حکم فرمای در جوامع بشری، اینها رو امام زمان چگونه با ظهور خودشون اصلاح میکنن. در خصوص بسیاری از علل و پروژه هایی که در مسیر خلقت انسان و نظام آفرینشه، خب ما روایات فراوانی داریم، اما قسمتی از اونها برای ما قابل فهم نیست. مثلا از جمله روایات خلقت نوری ائمه، خب اصل مطلب قابل فهمه، اما وارد جزئیات واقعیتش برای ما قابل فهم نیست. و هرچی هم بررسی در روایات میکنیم، میبینی که کار مشکله، کار بسیار دشواره، یعنی باید معصومی باشه که اینها رو برای ما حل بکنه. هرچند که این روایات از معصوم صادر شده، اما باز اینها رو هر چی بررسی میکنیم میبینیم که به طور کامل برای ما قابل فهم نیست. قسمتی از معارف این که بنا نیستش که ما اونها رو بفهمیم، یعنی حکمت هایی در کاره که اونها در حال حاضر برای ما قابل فهم نباشه. از سری اون مسائل بحث علل غیبت امام زمانه که وقتی در روایات نگاه میکنیم گاهی در سری روایت هایی که در مورد علل غیبته اینو به عنوان یک راز، به عنوان یک سر بیان کردن و اینکه امام زمان که تشریف میارن این اسرار فاش میشه و اینکه این امر یک امر لغو و بیهوده شما ندونید و میدونید که خداوند متعال حکیمه و از حکیم یک امر لغو و بیهوده و باطل سر نمیزنه. پس شما اعتماد به حکمت خداوند متعال بکنید و بدانید که در این خیریتی هست برای کسانی که به سمت کمال میخوان حرکت بکنن و باید ما منتظر باشیم که در همون وقتی که گفتن این قضیه روشن بشه و آشکار بشه. اما در کنار اینکه خب غیبت امام زمان رو به عنوان یک سر و به عنوان یک راز مطرح کردن، اما نکات دیگری بیان شده که تا حدودی میتونه ما رو نزدیک بکنه که علت غیبت امام زمان چه اموری بوده. اولا روشن بشه که غیبت حجت الله در امت اسلامی این منحصر به غیبت امام عصر نیست، بلکه در امتهای پیشین حجج الهی بودن و اینها به فرمان الهی غائب شدن. حالا من نمونه هایی رو در این خصوص ذکر میکنم. کتابی است مدخل و تفسیر آیت الله فاضل لنکرانی، در اینجا سه نقل قول میارن، یکی از علامه مجلسی، یکی از مرحوم شیخ صدوق و یکی هم از شیخ حر عاملی که حالا عبارت ها رو میخونم که اتفاق ها و حوادث و تغییرهایی که در این امت اتفاق میفته اینها در امت های پیشین هم رخ داده. مرحوم علامه مجلسی در جلد 28 بهار صفحه 20 میفرمایند که نقل میکنن از پیامبر اکرم که این مسئله متواتره که هر آنچه در امتهای پیشین رخ داده در این امت نیز رخ میدن. پس آنچه خداوند سبحان در قرآن کریم از سرگذشت پیشینیان میفرماید به جهت آن است که این امت پند و اندرز گیرند و از مثل عقوبت هایی که بر گذشتگان وارد شده بترسند و مانند آنان رفتار نکنند. یعنی اون مسائلی که در امت های قبل اتفاق افتاده اگر چنانچه امت های پیشین بی تفاوت نسبت به اون باشن، دقیقاً نعل به نعل همون حوادث اتفاق میفته، همون پیامدها، همون عذابها، همون مشکلات سر این امت هم خواهد آمد. مرحوم شیخ صدوق کتابی رو ایشون تصنیف کرده به عنوان حذف و نعل به نعل. نعل به نعل این نعلی رو اسبی که برمیداری دقیقا با نعل دیگه رو هم دیگه میذاریش تفاوتی نمیکنه. ایشون اومده در این کتاب مقایسه کرده حوادثی که در امتهای قبلی اتفاق افتاده با حوادثی که در امت اسلام اتفاق افتاده. مرحوم شیخ حراملی کتابی دارن الایقاظ من الحجعه بالبرهان على الرجعه، استدلال بر این مطلب میارن اینکه حوادثی که در امتهای پیشین اتفاق افتاده در این امت هم اتفاق میفته. من میفرمایم فی الجمله به اجماع مسلمانان ممکن است، زیرا احادیث فراوانی از طریق خاصه و عامه در این باب رسیده. پس شیعه و سنی روایاتی در حد تواتر نقل کردن که اتفاقهایی که در امتهای پیشین میفته، این اتفاقات پیش بینی کردن که در امت اسلام هم اتفاق میفته. از جمله اونها مسئله غیبت. در تاریخ وقتی که نگاه میکنیم ما میبینیم که بسیاری از انبیا به امر الهی غائب شدن. مثلا نمونه‌ای که خدمت دوستان عرض بکنم در خصوص غیبت حضرت موسی است که ابتدا بنا شد که ایشان مدت کوتاهی به امر پروردگار غائب بشن، بعد امر ثانوی رسید و این غیبت 40 روز طول کشید. و در این مدت چه تحولاتی در بنی اسرائیل صورت گرفت. فردی بدعتگذاری چون سامری اومد گوساله‌ای رو آورد با خودش، گوساله‌ای رو ساخت به عنوان یه بت، صدایی از این خارج میشد و بنی اسرائیل رو به سمت گوساله پرستی سوق داد و خب اتفاقا در کارش هم موفق بود، بسیاری ایمان آوردن. و بعد که حضرت موسی میاد و حضرت هارون به عنوان وصی ایشان، جانشین ایشان در بین امت بوده، اون برخوردی که در ارتباط با حضرت هارون و حضرت موسی و حضرت هارون و نسبت به قوم بنی اسرائیل و بعدن اون توبه ای و چه کفاره ای رو در قبال توبه قبول میکنن و این ماجرایی در تاریخ الانبیا داره. لذا میبینیم که خب چنین چیزی اتفاق افتاد. اما خب غیبت امام زمان غیبت بسیار طولانی بود که باز در همین زمان، تفاوت در زمان، حکمت هایی هستش که حالا قسمتی از اونها در روایات ما بیان شده. مرحوم علامه مجلسی در کتاب حق الیقین که یک دوره اصول اعتقادات از بهترین کتاب ها در موضوعات حدیثی و کلامی و اعتقادی است، در صفحه 329 نقل میکنن که کلینی روایت کرده که از ابن یعقوب عریضه ای نوشت به خدمت حضرت صاحب و به محمد ابن عثمان داد و به خدمت آن حضرت فرستاد و سوال کرد که علت غیبت چیست و از آنکه مردم چه نفع میبرن از او در حال غیبت. پس دو سوالی رو مطرح میکنه و اینو میده به محمد ابن عثمان، خدمت امام زمان میدن و امام زمان پاسخ اینو میخوام بدن، یکی علت غیبت چیه، یکی حالا سود امام غائب چیه، مردم چه منفعتی میبرن از غیبت امام زمان، چه فایده‌ای داره امام غائب. حضرت می نویسن اما علت غیبت، حق تعالی می فرماید، اشاره می کنم به سوره مبارکه مائده آیه 101، یا ایها الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبدلکم تسوکم. ترجمه این میشه یعنی گروهی که ایمان آوردید سوال مکنید از چیزی که اگر ظاهر شود بر شما آزرده شوید. وقتی سوال میکنن از حضرت که علت غیبت چیه، میگه اون چیزی که اگه ما بنا باشه اینو به شما بگیم موجب آزردگی شما میشه، پس اینو پیگیری نکنید. بعد میفرماین حضرت به درستی که نبود احدی از پدران من به درستی که نبود احدی از پدران من مگر آنکه در گردن او بیعتی واقع شد از برای خلیفه ظالمی که در زمان او بود. خب ائمه معصومین از شخص امیر المؤمنین گرفته تا امام حسن عسکری بالاخره در زمان خلفای قاسب بودن. حالا در زمان امیر المؤمنین کسانی که قصب خلافت کردن و آقا بعد از این که این سه خلیفه از دنیا رفتن مردم به سمت حضرت اومدن نسبت به امام حسن و مسئله معاویه، و همینطور گرفته تا میاد به امام حسن عسکری. اینها بالاخره خلیفه‌ای بوده و این ائمه معصومین در اصل حضورشون در زمین در زمان یک خلیفه ای بودن، یعنی بالاخره به این گونه که به ظاهر ولو بیعتی رو به گردن داشتن. بعد می فرمایند و من در وقتی بیرون خواهم آمد که بیعت احدی از ظالمان و قاسبان خلافت در گردن من نیست. یعنی امام زمان فرمودن ظهور، وقتی من ظهور میکنم حالا بنا به تقیه یا مساله و اموری که خداوند متعال صلاح دونسته در عصر معصومین، در اون زمان من زیر مجموعه به تعبیری به ظاهر هیچ خلیفه قرار نمیگیرم و تحت بیعت هیچ خلیفه واقع نمیشم. پس در اینجا دو مسئله مطرحه، یکی اینکه آقا علت غیبت رو توضیح نمیدن، مسئله دیگه توضیح میدن که بالاخره خداوند مقدر کرده در ارتباط با من که تحت بیعت هیچ خلیفه قرار نگیرم. بعد میفرماین و اما آنچه سوال کرده بودی از وجه انتفاع مردم از من در غیبت من، بعد فرمودن غیبت من مانند آفتاب است در وقتی که غائب کرده باشد آن را ابر از دیده ها، و به درستی که من امان اهل زمینم از عذاب الهی چنانچه ستاره ها امان اهل آسمانم. پس ببندید درهای سؤال را از چیزهایی که نفعی به شما ندارد و تکلیف مکنید در امری که شما را تکلیف دانستن آن نکردن، و دعا کنید که حق تعالی ما را به زودی فرج کرامت نماید که فرج شما در آن است، و سلام خدا بر تو باد و بر هر کس که متابعت هدایت کنه. پس این از مسائلی فرمودن که این از اموری نیست که امر کرده باشیم، تکلیف کرده باشیم به دانستن، و به همین اندازه بدانید که به تعبیر خداوند متعال حکیمه و حکمتی در بحث غیبت ما هست. منتها شما دعا بکنید که به امر الهی غیبت ما تصریح میشه، و اگر چنانچه این غیبت از بین بره این منافع در خصوص شما خواهد بود. در روایت دیگه ای که مرحوم شیخ صدوق در دو کتاب خودشون میارن، یکی کمال الدین و تمام النعمه که در خصوص با امام زمانه، صفحه 482، یکی کتاب علل الشرایع که دو جلدی، حالا به چاپ دو جلدی، جلد اول صفحه 246، و در احتجاج مرحوم شیخ طبرسی هم جلد دو صفحه 140 این روایت نقل شده. عن عبدالله ابن الفضل الهاشمی قال سمعت الصادق جعفر ابن محمد یقول ان لصاحب هذا الامر غیبتا لابد منها یرتاب فیها کل مبتل. می فرماین که به ناچار برای صاحب الامر غیبتیه، در دوران غیبت باطلندیشان به شک میفتن، اونایی که در جهت حق حرکت نمی کنن، در جهت باطل تفکر دارن، فرمودن که اینها در وجود نازنین امام زمان به شک میفتن. فقلتو ولما جعلت فداك قال لامر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. راوی حدیث میگه عرض کردم قربانت گردم چرا، یعنی چرا باید غیبت روی بده؟ اصلا میفرمایند که اجازه نداریم چرایی آن را آشکار کنیم. قلت فما وجه الحكمه في الغيبه قال وجه الحكمه في غيبه وجه الحكمه في غيبات من
تقدمه من حجج الله تعالی ذکره ان وجه الحکمه فی ذلک لا ينکشف الا بعد ظهور الا بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمه فيما اتاه الخضر من خرق السفينه وقتل الغلام واقامه الجدار لموسى الى وقت افتراقها. عرض کردم که آقا حکمت غیبت او چیست؟ فرمودن حکمت غیبتش همان حکمت غیبت حجت های پیشینه. یعنی امام زمان چرا غایب شده؟ میگه به همون دلیلی که حجت های پیشین حالا در زمان های مختلف و اینها غایب بودن. بعد میفرماین حکمت آن پس از ظهورش آشکار میگرده. بعدی که امام زمان تشریف آوردن میفهمیم که حالا حکمت غیبت واقعا چیست. دوانن چنان که حکمت کارهای حضرت خضر مانند سوراخ کردن کشتی و کشتن اون پسر بچه و بازسازی دیوار برای حضرت موسی تا هنگام جدایی آن دو آشکار نگشت. یبن الفضل این هذا الامر امر من امر الله تعالی و سر من سر الله و غیب من غیب الله و متى علمنا انه عز وجل حکیم صدقنا بان افعاله كلها حکمه و ان کان وجهها غیر منکشف لنا. حضرت میفرمایند ای فرزند فضل، این امر امر و غیب الهی است. امر امر الهی، غیب غیب الهی است و اسرار خداوندی است. وقتی دانستیم که خداوند عزوجل حکیمه، به حکم عقل ما میفهمیم که خداوند متعال حکیمه، حالا براهین کلامی زیادی ارائه شده، تصدیق میکنیم که همه کارهایش نیز از روی حکمت، گرچه نتوانیم به چرایی کارهایش پی ببریم. پس در این روایت هم که حضرت می‌فرمایند که علت غیبت امام زمان یک سر و خداوند متعال حکیمه و اعتماد به حکمت بکنیم که در این خیریتیه. در ادامه یه سری روایت هایی هست که بیان کردن که علت این که امام عصر غائب شدن این بود که دشمنان قصد کشتن ایشان را داشتند و بنا نبودش که امام زمان، حکمت خدا اقتضا می‌کرد که امام زمان این بقیت الله باقی بمونه که برای اون اهدافی که خداوند در این پروژه عالم و آدم در نظر گرفته که ایشان به عنوان منتقم و اتمام کمال برای انسانیت و برقراری عدل و قسط در زمین، خب امام زمان زنده بمانند. ولی اگر چنانچه آقا غائب نمی شدند به مانند سایر حضرات معصومین، امام زمان رو شهید می کردند. در روایتی مرحوم شیخ صدوق در کمال الدین و تمام النعمه صفحه 354 در کتاب کتاب الغیبه مال شیخ طوسی صفحه 169 170 این حدیث رو بیان کردن. فإن فرعون لما وقف على أن زوال ملكه على يده أمر بإهدار الكهنة فدلوه على نسبه وأنه يكون من بني إسرائيل ولم يزل يأمر أصحابه بشق بطون الحوامل
من نساء بني اسرائيل حتى قتل في تلبه نيفه و 20,000 مولود و تعذر علیه الوصول الى قتل موسی علیه السلام به حفظ الله تبارک و تعالی ایاه. این یک قسمت حدیثی رو ترجمه بکنم. میفرمایند که هنگامی که فرعون فهمید که سلطنت و حکومتش به دست موسی از بین میره، به دست اون فرد از بین میره، دستور داد کاهنان را به نزدش آوردند. آنان نیز وی را از نسب موسی و اینکه از بنی اسرائیل آگاه کردند. فرعون به این گماشتگان خود دستور داد که شکم زنان باردار بنی اسرائیل را پاره کنند و بیش از 20,000 نوزاد را برای یافتن موسی کشت، ولی نتوانست به کشتن وی دست یابد، زیرا او در حفظ و حمایت خداوند تبارک و تعالی بود. و کذلک بنی امیه و بنو العباس لما وقفوا علی ان زوال ملکهم و ملک الامرا و الجبابره منهم على يد القائم منا ناسبون العداوة و وضعوا سيوفهم في قتل آل الرسول عليهم السلام و عبادة نسله تمعا منهم في الوصول الى قتل القائم و یعب الله عز و جل ان یکشف امره لواحد من الظلمه الا ان یتم نوره ولو کره المشرکون. حضرت می فرمایند بنی امیه و بنی عباس نیز چنینند. هنگامی که آگاه شدند نابودی پادشاهیشان و پادشاهی امیران و ستمگران به دست قائم ماست، با ما به دشمنی برخواستند و در قتل آل رسول و از بین بردن تبار او به طمع آنکه بر کشتن قائم دست یابند شمشیر کشیدند، ولی خداوند عزوجل امر خود را برای هیچ یک از ستمگران فاش نمی سازد تا اینکه نور خود را کامل کند، هرچند مشرکین را خوش نیاید. پس این مسئله رو در ارتباط با حکمت‌های غیبت بیان شده که بنابر این بوده که امام زمان و اینها به شهادت برسانن. از پیامبر اکرم شنیده بودن که دنیا رو عدل و داد میکنه و ظالمین رو از بین میبره. خب اینها شک نداشتن که ظالم و قاصب هستن، برای همین ها دست به کشتار آل محمد می زدن که بالاخره خوف این بوده که در بین اینها مهدی باشه. و در ارتباط با بنی العباس و امام زمان که قصد جان ایشان داشتن، خداوند امر به غیبت کردن که امام جانش بماند و اون وعده هایی که باید تحقق پیدا بکند در پروژه عالم توسط امام زمان صورت بگیره. در روایت دیگه ای در صفحه 481 از کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق و نیز در کتاب دلائل الامامه صفحه 535 مال محمد ابن جریر طبری این روایت آورده شده، ان زراره ان ابی عبدالله علیه السلام، روایت از امام صادقه، راوی حدیث جناب زراره، قال للقائم غیبه قبل قیامه قلت ولمه قال یخاف علی نفسه الذبح. فرمودن که برای قائم پیش از قیامت، پیش از قیامش غیبت است، قبل از اینکه حضرت قیام بکنه غائب میشه. زراره میگه پرسیدم چرا؟ امام فرمودن بر جانش میترسد، کنایه از اینکه اگر غایب نشه مانند پدرانشون به شهادت میرسن و وعده خدا و پیروزی حق بر باطل اون تحقق پیدا نمیکنه. لذا خداوند متعال به امام عصر هم فرمودن که حضرت غائب شدن. پس تا حالا چند مسئله مورد بررسی در روایات واقع شد. یکی این که اصل مسئله غیبت از اسراره و خداوند حکیمه و حکمتی در اون خوابیده، و مسئله دیگه بر این که امام زمان سنت الهی بر این بوده که تحت بیعت و تحت هیچ اصل هیچ حکومت باطلی نباشن، لذا خب امام زمان غائب شدن. نکته دیگه این که اگر چنانچه غیبت نمی کردن به صورت عادی و طبیعی روال طبیعی میخواد پیش بره، به مانند اجداد و پدران بزرگوارشون، خب امام زمان هم به شهادت میرسندن و وعده خداوند تحقق پیدا نمیکرد، لذا خداوند متعال امر فرمودن بر غیبت ایشان. باز در خصوص علت غیبت امام زمان یه سری روایت های دیگه با به نحوه دیگه مسئله علت غیبت رو تا حدودی میخواستن رمزگشایی کنن برای ما. این روایتی که میخونم در غیبت نعمانی، کتاب الغیبه محمد ابن ابراهیم نعمانی در صفحه 143 144 نقل شده، معلوم علامه مجلسی هم در جلد 51 بهار صفحه 112 این حدیث رو نقل میکنم. عن المفضل ابن عمر، مفضل ابن عمر از اصحاب بزرگوار امام صادق علیه السلام بود. قال ابو عبدالله علیه السلام ان امیر المؤمنین قال علی منبر الکوفه. مفضل میگه امام صادق فرمودن که امیر المؤمنین علی علیه السلام در مسجد کوفه بالای منبر فرمودن وَعْلَمُ أَنَّ الْأَرْضَ لَا تَخْلُو مِنْ حُجَّةٍ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ. بدونید که زمین هرگز از حجت خدا خالی نماند. به تعبیری که اگر چنانچه در روایت داریم که ساعتی از حجت خدا خالی بمونه اهلشو فرو میبرد. وَلَكِنَّ اللَّهِ سَيُؤْمِي خلقه و انها به ظلمهم و جورهم و جهلهم. جهلهم توی نسخه اومده، در این نسخه دیگه نیومده. و اسرافهم علی انفسهم ولو خلت الارض ساعه واحدتن من حجت الله لساخت به اهلها ولكن الحجه يعرف الناس ولا يعرفونه كما كان يوسف يعرف الناس وهم له منكرون ثم تلا يا حسره على العباد ما ياتيهم من رسول الا كانوا به يستهزئون. این آیه رو در آخر این حدیث از لسان امیرالمؤمنین بیان میکنه در سوره مبارکه یاسین آیه 30. میفرمایند که امیرالمؤمنین فرمودن اما در آینده خداوند خلقش را به دلیل ستم و بیدادگری و زیاد خواهی در گناه و نادانی و ستم بر خودشان از دیدن حجتش باز می‌دارد و محروم می‌سازد. او یعنی حجت الهی در میان مردم است و مردم را می‌شناسد ولی آنان او را نمی‌شناسند، چنان که حضرت یوسف مردم را می‌شناخت آنان او را نمی‌شناختند. سپس این آیه رو تلاوت میکنن که افسوس بر این بندگان که هیچ پیامبری برای هدایت آنان نیامد مگر او را تمسخر کردن. در این روایت و خب روایت های دیگه در این خصوص هست، علت غائب شدن امام زمان رو به عملکرد نادرست و ظلم و ستم و زیاد خواهی و افراط در گناه و جهل مردم مطرح میکنه. لذا از این روایت استفاده میشه که چون بی ارتباط نبوده غیبت امام زمان با عملکرد مردم، اگر چنانچه عملکرد مردم به سمت خوبی و به سمت اطاعت و عبادت پروردگار تغییر جهت بده، امام علیه السلام ظهور خواهند کرد، به خاطر اینکه در این روایت جهتی که در ارتباط با غیبت مطرح کرده، حداقل میشه گفت علل، یکی از علل ناقصه ای که مطرح شده، بحث این که مردم عمل کرده نادرستی داشتن. و اگر چنانچه خب علت این باشه، اگر رفتار مردم، عقیده مردم، کنش مردم در جهت خوبی قرار بگیره، در جهت اطاعت پروردگار قرار بگیره، خب غیبت کوتاه میشه و خداوند متعال امر میفرماید و امام زمان ظهور میکنه. پس جمع‌بندی نسبت به عرایزم داشته باشم تا این قسمت، این که اصل مسئله غیبت، حالا علت تامه با توجه به تمام علل ناقصه بحث غیبت امام زمان بخوام در نظر بگیریم، تا وقتی حضرت تشریف نیاورند برای ما روشن نمیشه. اما خب یک بحث اینه که بالاخره حضرت باید زنده بمانند و اگر چنانچه بین مردم باشن و بنای به معجزه نباشه، امور طبیعی باشه، مثل پدران ایشان، مثل اجداد ایشان، خب ایشان رو به شهادت میرسانن. به مانند این تشبیه، حالا گاهی اوقات ببینید که اون موقع خب بچه ها قدیم تو کوچه ها بازی میکردن، فوتبال و اینا، بیشتر بچه ها تو کوچه بودن تا که در خونه باشه. حالا ناامنی هایی هستش و والدین اجازه چنین کاری رو نمیدن، گاهی اوقات تا دیر وقت بچه ها در کوچه بازی میکردن. کوچه های باریکی بود و خب شهرداری لامپی رو گذاشته بود. حالا فرض بکنید که شهرداری میاد لامپی رو میذاره که کوچه روشن باشه، مردم میخوان عبور بکنن، راه منزلشون رو پیدا بکنن. این چه کار میکنن؟ میان اهل این کوچه، این بچه ها با سنگ میذارن این لامپ رو میشکنن. شهرداری میاد میبینه که کوچه تاریکه، لامپ دوم میذاره. دوباره باز اینا میان بعد چند روز لامپ دوم میشکنن. همینطور 11 لامپ، بلکه 13 لامپ میاد قرار میده. دیگه لامپ 14 یا لامپ 12 قرار نمیده، چون میگه اگه این لامپو بذاریم بنای بر اینه که 14 تا لامپ بوده، خب این یکی هم میذارن میشکنن. میگه چیکار بکنیم؟ بذار مردم احساس نیاز بکنن، احساس تشنگی بکنن که آقا لازم این لامپ، اگه نباشه در این کوچه راه خونه آدم میفته، گاهی اوقات چیزی از دستش میفته نمیتونه پیدا بکنه، احساس نیاز به این لامپ بکنن. بعد اگه مردم به اون حالت برسن و اینها خالصانه بیان درخواست بکنن از این شهرداری، بگن آقا ما اشتباه کردیم، ما اشتباه کردیم و از شما ما خواهش میکنیم سری های قبل که ما این لامپا رو قرار میدادیم یک کسی درخواست نمیکرد، واقعا به اینجا برسه که بیان درخواست بکنن و این لامپ رو ما قرار بدیم به عنوانی که این باقی بمونه، یعنی چنین شأنیتی مردم پیدا بکنه. حالا وضعیتم به این صورته که اگر چنانچه امام زمان غائب نمیشد، همون بلایی که بر سر آبای و اجداد ایشان می آوردن بر سر ایشان می آوردن و پروژه بنین اساس بوده که خداوند متعال انتقام این ظالمینی که در طی تاریخ در زمین گرفته شده و به طور اکثر همیشه به طور اکثر یا ظالمین حاکم بودن نسبت به افرادی که خوب بودن و پاک بودن، این قضیه برعکس بشه و انتقام اینها گرفته بشه و بنا باشه عدالت تامه و قسط در این زمین برقرار بشه. حالا اینجا ممکنه که گروهی بگن که حالا ما که منتظر امام زمان هستیم و واقعا هم چنین باشه و به سمت خوبی ها و به سمت خیرات و به سمت عدالت بخوان حرکت بکنن، بگه حالا اکثریت مردم به این صورت هستن، ما باید چه کار بکنیم؟ در این خصوص هم من یه روایتی عرض بکنم که آخرین حدیثیه که خدمت دوستان هستم. در صفحه 320 از کتاب کمال الدین و تمام النعمه مرحوم شیخ صدوق و در احتجاج مرحوم شیخ طبرسی جلد دوم صفحه 50 این حدیث نقل شده. عن علی ابن الحسین زین العابدین: ان اهل زمان غیبه القائلین به امامتهی والمنتظرین لظهوره افضل من کل من اهل کل زمان، لان الله تبارک و تعالی اعطاهم من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزلت المشاهده. حضرت فرمودن که به درستی که مردم روزگار غیبتش که به امامت او معتقدن و چشم به راه ظهورش میباشن، از مردمان همه روزگاران برترن، زیرا خداوند متعال به اندازی با آنان عقل و فهم و معرفت ارزانی داشته که غیبت نزد ایشان به سان مشاهده است. پس این ویژگی که کسانی که در حال تحت هر مسئله و هر حکمتی دستشون از امام زمانشون کوتاهه به ظاهر، اینا باید توجه داشته باشن که خداوند متعال عادله و به میزان امکاناتی که خداوند متعال اعطا میکنه مؤاخذه میکنه. خب کسی که در عصر امام بوده خیلی متفاوته تا کسی که از این دست نوشته ها و این قرائن اعتقاد به امام پیدا کرده، اینها متفاوته. خب شرایط متفاوته، ظلم بیداد میکنه تا اینکه امام باشه، خب این هم متفاوت میشه. و در عوض خداوند به اینها فهم و علم و معرفتی اعطا کرده که اگر چنانچه ثابت قدم باشن به امامت ایشان و از منتظرین حضرت باشن، فرمودن که این غیبت به مانند مشاهده حضرت بینها و اون مرتبه عالی که در عصر ظهور چه بسا بخوان به دست بیارن، در همین عصر غیبت بلکه بالاتر از اون میتوانن به دست بیارن. انشاءالله از منتظرین امام زمان باشیم که توجه باید داشته باشیم از چیزهایی که بسیار از ما خواستن دعا برای تعجیل فرج امام زمانه که متوقف به دستور و امر الهی که حضرت ظهور بکنن. خب حضرت و خداوند متعال چه وقت امر میکنن؟ به اون مقداری که بالاخره افرادی درخواست بکنن، بخواهند، یعنی اینها نسبت مستقیم با هم دیگه داره. و نیز وظیفه منتظر امام زمان اینه که زندگیش رو زندگی دینی، زندگی که در منهاج و خط امام عصر باشه، امام زمان به عنوان محور و الگوی زندگی باشه، خب زندگیشون رو به این صورت چینش بکنن، یاد حضرت در زندگیشون باشه. یعنی ولو شده روزی 5 دقیقه در خلوت خودشون با امام زمان صحبت بکنن، اعتقاد بر این که آقا حی و حاضر هستش و به این معنایی که حاضر، یعنی حاضر به نیتهای ما و اینکه فکر ما و اینکه حضرت رو صدا میزنیم، حضرت علم و احاطه به اذن الله به تمام این امور دارن. و خدا خب از وظایف منتظرین امام زمان اینه که واقعا کارهاشون رو در ارتباط با امام زمان قرار بدن و به امام بسپرن و بالاخره در این مشکلات آخر الزمان و قبل از غیبت امام زمان که خب بالاخره مشکلات پشت مشکلات که در روایات ما مطرح شده، یکی همین مسئله بیماری به عنوان مرگ سفید در روایات ما از حوادث قبل از غیبت امام زمان مطرح شده، بالاخره ثابت قدم باشن و بتوانند جز منتظرین و یاران صاحب الزمان قرار بگیرند. اللهم عجل لوليك الفرج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.